بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس و مرزی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه دو سه آیه از آیات آخر سوره مبارک هود، سوره مبارک حدید باقی مونده بود ترجمه کنیم، انشالله تمام بشه این سوره. یه مرور اجمالی بر سوره داشتیم، عرض کردیم خدای متعال در این سوره بعد از اینکه خودش رو حضرت حق با اون اسماء حسنا معرفی میکنه، میفهمد این خدای متعال رسولی داره، فرستاده‌ای داره، یه مأموریت به او داده، طرحی داده، برنامه‌ای داده، عبد خداست، برنامه‌اش اینه شما رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببره، شما به این خدا و این رسول ایمان بیارید، بیایید کنار حضرت بیستید و در طرح حضرت، در برنامه حضرت زندگی کنید، با رسالت حضرت تو این عالم حرکت کنید. طرح حضرت هم طرح بسیار بزرگی است، مدت طولانی داره، قبل الفتح داره، بعد الفتح داره، مواظب باشید دوچار به طول العمد نشید، به قساوت میرسید، بلکه با ذکر و خشوع بیایید تو این تر تا براتون امکان حضور در این کار بزرگ باشه. خودتون رو، مالتون رو انفاق کنید، جانتون رو بیارید کنار حضرت بیستید، اگه قتال پیش آمد، دفاعی پیش آمد، دفاع کنید. و در دوران قبل الفتح، دوران جریان نفاق، دوران به تعبیر آیات و قرآن و روایات دولت الفاسقین، در دوران قلبه اونها، دورانی که حیات و دنیایی برای اونها درست شده با جلوه هایی، شما کنار امام طرح بیستید، با امام حرکت کنید. این دستوریست که خدای متعال میده. بعد میفهمد البته سر راه شما یه غرور و فتنگریست، فریبکار بزرگیست، او یه طرح نفاق به پا میکنه که عرض کردیم دوچار شما رو دوچار فتنه، یک تربص، ارتیاب و امنیه و آرزوها میکنه. این را عرض کردیم، مواظب باشید گرفتار او نشید، مواظب باشید دوچار طول العمد نشید، مثل امتهای گذشته به فسق میرسید، از طرح بیرون میرید. و بعدم میفهمد دو تا اعلمو، یکی این که بدانید این طرح حتما به دوران غلبه و پیروزی و دوران عدل و حیات میرسه، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد، و بعدم بدانید بساط حیات و دنیایی که ما برای سقیفه و دشمنان با امداد خودمون فراهم کردیم اونم جمع میشه، اونم مثل یه رویش بهاریست، بساطش جمع خواهد شد. شما در این فرصت خودتونو برسونید، اهل سبقت باشید، قبل از همه خودتونو کنار این پیغمبر حاضر کنید، قبل از همه بیاید کنار امامتون بیستید، اهل سبقت باشید، و وقتی هم سبقت میگیرید مواظب باشید که زاهد باشید، فارغ از آمده شدها باشید، بدونید دیگه کار دست ماست، خودتونو به ما بسپارید. مواظب باشید در قبال این جریان انفاق و سرعت و زهد، در قبال این جریان همراهی با امام، یه جریان خویلا و فخر و بخل و اقامه بخل است. این آیات بود که ترجمه کردیم. مواظب باشید شما دوچار به اونها نشید. اونها توهم زدن، خیال زدن، امکانات از خودشون میبینن، حاضر نیستن اینو بیارن کنار نبی اکرم خرج کنن، با همینا تفاخر در عالم میکنن، با همین امکاناتی که ما برشون فراهم کردیم تفاخر میکنن، بخل میورزن، نمیارن اینا تو طرح ما خرج بکنن، بلکه نه فقط خودشون بخل میورزن، دیگران هم به بخل دعوت میکنن. دستگاه شیطان همینه، دستگاه اقامه بخله، کما اینکه دستگاه وجود مقدس نبی اکرم دستگاه اقامه سخاوته. خود حضرت سخاوتمندانه تر از همه هستیشو تقدیم خدا کرده. شما سید الشهدا سخاوتمندتر کسی دارید که همه چیزشو تقدیم خدای متعال کنه، خودشم بدهکار بدونه؟ ولی نقطه مقابلش دستگاه معاویه و بنی امیه، اونها بخیل ترینن، اقامه بخلن میکنن، نه اینکه خودشون بخیلن، نمیذارن تو دستگاهشون گذشت و ایثار و انفاق شکل بگیره، و به خصوص نسبت به انفاق و نسبت به دستگاه نبی اکرم و امیرالمومنین مراقبن کسی امکاناتشو نیاره اون بر. شما مواظب باشید به این اون مبتلا نشید. این نکاتی بود که اجمالا عرض کردیم. بعدم خدای متعال در ادامه سوره میفرماد ما طرحمون با همه انبیا اینجوری بوده. ما انبیا رو فرستادیم، لقد ارسلنا رسولنا با چند چیز، یکی بینات، معجزات روشن، ادله روشن، حرفای روشن. مبهم نبوده که این پیغمبر حضرت موسی، مبهم نبوده پیغمبر حضرت، مبهم نبوده پیغمبر، زیر بار نمی‌رفتن. بینات، کتاب، میزان. حالا اگر امت با این انبیا حرکت کنن، با این سرمایه حرکت کنن، میتونن قیام بالقسط کنن. همه زندگیشون بر مدار قسط بچرخه. قسط مناسبات بندگی خداست. اگر همه چی بر مدار بندگی خدا تو عالم تنظیم شد، همه چی سر جای خودش خواهد بود. اگر از مدار بندگی خارج شد، فساد به پا میشه. لو کان فیهما آلهتون الا الله و فسدت. اگر دو تا خدا باشه فساد میشه. همه چیز بر مدار الوهیت او و بر مدار عبودیت، الوهیت خدا جاری بشه، بندگی هم از این طرف جاری بشه، همه چیز سر جا خودش خواهد بود. همه چیز، هیچ چی از مدار خارج نمیشه. ما انبیا رو فرستادیم، کتاب دادیم، میزان دادیم که این قسط واقع بشه، همه بر مدار بندگی تو عالم حرکت کنن. و این طرح هم غیب داره. خدای متعال میخواد ببینه چه کسی در دوران غیب، این غیب عرض کردم شاید معانی دیگه هم داره، ناظره به قبل از ظهور امام زمانه، قبل از ظهور، قبل از پیروزی، قبل از غلبه امر، ببینیم کی میاد اینجا امکانات رو خرج کنه. این در واقع بعد وعده به عصر ظهوره. ما انبیا رو فرستادیم، همه امکانات هم دادیم، یه امتی میخوان بسازن، امتی که همه زندگیشون قیام بالقسط باشه، بازارشون، تجارتشون، دوستیشون، رفاقتشون، خانوادهشون، ارتباطشون با دیگران، همه چی بر مدار قسط باشه. این اتفاق خواهد افتاد. ما انبیا رو برای این طرف فرستادیم. ان الله قوی عزیز، این طرف محقق میشه، شک نکنید. ولی ما امتحانات سختی میگیریم ببینیم قبل از ظهور و قبل از در دوران غیب کیا کنار انبیا میستن. بعد توضیح میده. ما حضرت ابراهیم فرستادیم، حضرت ابراهیم فرستادیم، در ذریهشون باز نبوت رو ادامه دادیم، کتاب بهشون دادیم، انبیا بودن، دست خالی نبودن، ولی کثیری از اینا فاسق شدن. علتش همینه، علتش اینه که اینها براشون زمان طولانی شد، این طرح انبیا طرح غیر قابل دسترس شد. به نظرشون ما حالا انبیا یه حرفایی زدن، کو پیغمبر آخر از زمان که ما منتظرش بمونیم، کون وعده آخری که میدن؟ دوچار طول العمد شدن، به قصابت رسیدن.
بعد میفهمد حضرت عیسی رو فرستادیم، امت حضرت عیسی یک کار دیگه کردن. عرض کردیم یه عده‌شون وارد درگیری‌ها شدن، وقتی منهزم شدن، شکست خوردن، رهبانیت رو بدعت گذاشتن. کار خودشون بود. خدا میفرماید قصدشون هم این بود که رضای خدا رو جلب کنن. گفتن بریم پراک رهبانیت. عرض کردم یعنی عبادت خلوت نشینی از سر رحمت الهی. گفتن ما میریم تو کوهای و دور از دسترس زندگی میکنیم تا پیغمبر آخر الزمان بیاد بهشون گره بخوره. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان. همین چیزی هم که خودشون گذاشته بودن باز اینا موفق نشدن رعایت کنن. فما رعوها حق رعایتها. از نبی اکرم عرض کردیم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم این رهبانیت برای این بود که به من برسند، برای اینکه دینشون رو حفظ کنن. طرحشون این شد که ما نمیتونیم الان استقامت کنیم، میریم در خلوتها دین خودمون رو حفظ میکنیم، به این پیامبر که رسیدیم با او حرکت میکنیم. فرمود اونایشون که آمدن با من بیعت کردن اونا رعایت کردن، اونایی که نه کم کم رفتن از این رهبانیت خوششون اومد و یادشون رو از پیغمبر موندن تو این امر، اینا از دین خدا خارج شدن. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، اونایی که مؤمن موندن پاداششون رو بهشون دادیم. و کثیر من هم فاسقون، ولی بسیاریشون هم فاسق شدن. اینم داستان حضرت امت حضرت عیسی. فرمود این تکرار شده، ما انبیا رو فرستادیم، هدف قیام قسط محقق خواهد شد در عالم. از کردم این سوره رو مختلف میشه معنا کنیم. من گمانم این از اول تا آخر سوره ناظر به نبی اکرم و ائمه و ظهور. فرمود همه انبیا اینجوری بوده، ما فرستادیم بهشون گفتیم به یه نقطه ای عالم میرسه، نقطه قیام بالقسطه، دوره غیب داره. بعد میفهمد ببینید حضرت نوح همین بوده، حضرت ابراهیم خلیل همین بوده، کثیری فاسق شدن، نموندن کنار انبیاشون، با اوصیا راه نرفت. حضرت عیسی هم مؤمنینشون یه طرحی وسط آوردن تو دوره قربت قبل از پیروزی، اون طرح رهبانیت بود، پای اونم وایستادن. یه دیشون چرا مؤمن بودن وایستادن، ولی کثیرشون هم مراعات نکردن، اونا باز فاسق شدن، از طرح بیرون رفتن. داستان شما هم همینه. ممکنه این طرح نبی اکرم تا به ظهور و غلبه برسه طول بکشه. شما باید با انبیا راه برید، تردید نکنید، دوچار فسق نشید، دوچار طول و لمد نشید، با خضوع و تواضع و خشوع راه برید. قبلا هم خدا امتحان اشاره کرد اگر اینجوری بشید شما به قله ها میرسید، تلف نمیشید. کسایی که پای نبی اکرم میستن تو دوره قبل الفتح اینطور نیست که زیر دست و پا له میشن که بقیه به دوره فتح برسن. اونا به قله های تر میرسن، اینا شهدا هن، صدیقون هن. بعدم دوباره خدا امتحال یه وعده ای میده. پایان سوره هم همینه، میفهمد یا ایها الذین آمنوا، شمایی که گفته شد ایمان بیارید به این خدا و رسول، شمایی که مؤمن شدید، اتقوا الله، دامنتون رو جمع کنید، درست را برید. گفتیم موانع راه چیست؟ حیات و دنیاست، طرح غرور، اقامه بخل. عرض کنم یه ائمه ای هستن که حیات و دنیا رو وسط میکشن، ائمه ای هستن که فریبی، طرح بزرگ فریب ایجاد میکنن، بخل ایجاد میکنن. اتقوا الله، دامنتون رو جمع کنید، از همه فاصله بگیرید، با امام راه برید. یه موقعی من عرض میکردم تقوا در قرآن یک کلمه بیشتر نیست، بقیه تفصیلشه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا یعنی آدم دامنش رو جمع کنه، تو دست دیگران نده، تو طرحهای دیگه نره، با امام راه بره تو عالم. یک تقوا یعنی ازای کسی از امام جدا شد نماز بخونه روزه بگیره متقی نیست. متقی یعنی کسی که با امام طرح راه میره، با رسول الهی راه میره. شما مؤمنین اتقوا الله، دوباره و آمنوا به رسوله، به این پیغمبر ایمان داشته باشید، این راست میگه، رسول ماست. نگاه نکنید 1400 سال، خب این 1400 سال دولت فاسقین بوده، عالم دست اونا بوده، بنی عباس بنی امیه رفتن آمدن، شما نگران این نباشید. آمن به این پیغمبر ایمان بیارید. اگر دامنتون رو جمع کردید، شک نکردید در این پیامبر، ماندید کنار این پیامبر، یؤتکم کفلین من رحمته، دو بهره از رحمت میبرید. اونایی که تو دوران قربت میمونن کنار پیغمبر دوتا نصیب دارن، دو تا بهره میبرن و یجعل لکم نورا تمشون بهی. حالا این دو تا بهره رو یک کمی توضیح میدم. شمایی که دارید کنار پیغمبر خدا تو دوره قربت راه میرید، شما رو تو تاریکی رهاتون نمیکنن، یه چراغی براتون روشن میکنن که بتونید با اون چراغ راه برید. این ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که در دوران قبل از ظهور، در دوران قبل از غلبه، در دوران تقیه، غلبه با جریان ظلمته. نمیخوام بگم مؤمن نیست، مؤمن هستا، جریان اون غالبه، همونی که در سوره مبارک نور خدای متعال میفهمد. یکی آیه نوره، الله نور السماوات و الارض، از نور الهی در نبی اکرم تمثل پیدا میکنه، در قلب حضرت جلوه میکنه، میاد تو خانه های انبیا، عالم روشن میشه. ولی بلا فاصله میفهمد او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحاب. ولی یه دورانی پیش میاد که مثل ظلمات در ته یک دریای مواج عمیقه، بعضی از ظلمت رو ظلمت، تاریکی رو تاریکی، بر فراز تاریکی هم یه ابر غلیظ. ظلماتون بعضها فوقه، که روایات اینو تعویل کرده به دولت سقیفه و بنی امیه. ظلماتون بعضها فوقه، بعض معاویه به فتن بنی امیه، تاریکی رو تاریکی، یه دوران تاریکی هست. خب اگر کسی تو این دوران بخواد مؤمن به رسول خدا باشه، دامنش رو جمع کنه، با این تاریکی چی کار کنه؟ کافی تاریکی هم انقدر شدیده که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر خدای متعال برای کسی که تو دوران اینها قرار میگیره یه چراغی قرار نده، چراغ دیگه نیست، تو حیرت میمونن، تو تاریکی میمونن، قدم از قدم نمیتونن بردارن، نمیشه به سمت خدا حرکت کنه. زیل همین آیه عرض کردم، یه روایتی است فرمود من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه. اگر خدای متعال دست انسان رو تو دوران سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و این دوران امپراتوری ها به امام نرسونه، چراغ دیگه ای نیست که ما رو از این ظلمات نجات بده. خیلی تاریکی ها سنگینه، فقط اون چراغ است که میتونه آدم رو عبور بده. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فرمود فما له من نور فی یوم القیامه. حتی تا قیامت تو تاریکی این طرح میمونن، اونجا هم با همین ظلماتن که آیاتش رو قبلا هم خوندیم در همین سوره مبارکه. میفهمد شما اگر شما مؤمنین بدانید طرح اینه، قطعا پیروزه، دوران ظهور داره، دوران حیات داره. همه انبیا هم به امتشون همینو میگفتن. یه عده از امت درست راه میرفتن، به پیغمبر بعدی میرسیدن، اینا به پاداششون رسیدن. شما هم اگه درست را برید به این دوتا پاداش میرسید، چراغ هم براتون روشن میکنن. درسته دوران بنی امیه است، ولی اگه کسی مؤمن بود، دامنشو جمع کرد، خدای متعال امامی براش قرار داده، امامن بعد الامام، یکی یکی میان تو روشنایی را میرید. اونایی که دوره بنی امیه بودن، اگه با امام تر، با امام صادق راه برن، تو تاریکی، تو روشنی هن. با امام کاظم راه برن، تو روشنی هن. از امام جدا بشن، تو ظلمات منصور و هارون و مأمون گیر میکنن. طرح اونا خیلی تاریک و ظلمانیه، خیلی پیچیده بوده طرحشون، شیاطین بزرگی بودن. شما بدانید این طرح بزرگیه، به پیروزی میرسه، دوره ظهور داره، دوره غیب داره. شما غیب بیاید کنار پیغمبر بیستید، قبل الفتح داره، بعد الفتح داره. اگر دوران غیب طرح ایمان آوردید، ایستادید، ما هم بهرتون رو بهتون میدیم، دو تا بهره بهتون میدیم و هم چراغ براتون روشن میکنیم، تو تاریکی نمیمونید. تو دوره قبل از پیروزی خدا امامی قرار میده، با اون امام راه میرید تا امام زمان. الان هم همینطوره، اونایی که درست راه برن از امام زمان بهرمند میشن. بهرمندیم ما الان هممون، و اگه حضرت نبود که هممون غرق شده بودیم تو تاریکی ها. این که مؤمن راه خودشون رو دارن میبینن، با نور امام میبینن. نمیدونم عرضم روشنه؟ اگه آدم از این نور محروم شد، اون وقت میفهمه تازه چیه. وقتی کافر میشن، یه دلشون رو برمیگردن کافر میشن، میرن تو تاریکی محض، هیچ چی نمیبینه تو عالم. الان ما داریم با اماممون راه میریم، امیدواریم، مطمئنیم به ظهور میرسیم، ولی اینکه تو دوران سختی هستیم، پای سختیش داریم میستیم، نمیستیم، ایستادن دیگه مؤمنیم. این همون چراغیه که جلوشون روشنه. تو تاریکی همه عالم اینا دارن تو نور راه میرن، حواسشون به امامشون هست، منتظر ظهورن، دل به این سر و صداهای دنیا نمیدن، حیات الدنیا فریبشون نمیده، سرشون رو سپردن، دارن حالا بعضیا سابقن بعضیا لاحقن، فرق میکنن ولی همه دارن حرکت میکنن. نهایت کنه پس این تر دوران قبل از ظهور داره، دوران غیبت داره، دوران غیب داره، هنوز طرح ظاهر نشده، هنوز امام ظاهر نشده. یه موقعی من راجع به غیبت عرض میکردم که غیبت چند معنا داره. یه معناش غیبت جسمانی امامه که این خیلی امتحان سختی هم هست، یه امتی امام خودشون رو نبینن در این حال با امامشون راه برن، خیلی کار سختی، یعنی از پشت پرده حرف امام رو بگیرن با امام. این خیلی سنگین تر از اینه که امام باشه از دستور بده، از امامی که پشت پرده است نمیبینن دستور میگیرن با او دارن راه میرن. خیلی آدمای فوق العاده، این که حضرت فرمود که امام سجاد علیه السلام اهل زمان غیبت افضل از همه زمان ها هستن، این نکتهش همینه، چون غیبت و ظهور فرمود درشون یکیه، امامشون غایبه ولی با امامشون دارن راه میرن. معنای دوم غیبت اینه، این نکته مهمیه، غیبت یعنی حقیقت ولایت امام، حقیقت کتاب، حقیقت نور نبی اکرم، اونی که در قرآن ازش تعبیر میشه به شمس، به قمر، همون شمس نبی اکرمن، پرتوبش دینشه، قمر امیرالمؤمنینن، از او تعبیر به نجم میشه، ستاره امامه. اینا از فرمودین این چراغ میره تو غیبت، پشت ظاهر نشده، بنا بود تو قدیر ظاهر بشه، بنا بود صبح روشن عالم و صبح اذا تنفس که این به امیرالمؤمنین تفسیر شده، توی صبح ازل بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق و انفس، این رفته تو غیبت. تو غیبت چی رفته؟ تو غیبت همون او که ظلمات فی بحرن، همینه که قرآن میفهمد و لیل ازا یخشا، فهمود این دولت دشمنان امیرالمومنینه، مثل شب تاریک حجاب انداختن رو ولایت حضرت، ما تو تاریکی هستیم، نهایت کردین. ولی این یه صبح روشنی داره و نهار ازا تجلا هم داره. حضرت فهمود در دوران ظهور این ظلمت برداشته میشه، تازه حقیقت نور امیرالمومنین در عالم ظاهر میشه، نور امام زمان ظاهر میشه، میشه و اشرقت الارض به نور زمین روشن میشه. وقتی رو عالم روشن شد، تاریکی ها رفت، همه عالم میشه آیات. وقتی تاریکی همه عالم ظلمات، آدم تا به امیرالمومنین نرسیده خودش هم برای خودش حجاب، وقتی به امیرالمومنین رسید چراغ روشن شد، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان را. این فقط ما نیستیم، یه امت با نور حضرت روشن میشن. اصل ظهور یعنی این، معنی دوم ظهور یعنی ظهور ولایت امیرالمومنین، ظهور امام، ظهور نور الهی در عالم، اشرقت الارض به نور رب و اون رب الارض امام الارض، عالم روشن میشه. وقتی روشن شد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه همه آیات در درون خودش نگاه میکنه جز خدا نمیبینه، بیرون نگاه میکنه جز آیات نمیبینه. این مال وقتی است که اون نور در قلب انسان تجلی میکنه، در عالم تجلی میکنه، از درون مؤمن روشن میشه، بیرونم روشنه، همه عالم میشه آیات، این میشه عصر ظهور، عنایت کردین. ولی تا به اون دوران برسید دوران ظلمته. تو دوران ظلمت که دوران غیبته، مؤمن با نور امام راه میره. شما اگه ایمان آوردید آمنو به رسول یا ایها الذین آمنو، این دیگه پایان سوره است، اتقوا الله و آمنو به رسوله، باور کنید این پیغمبر رو، نگید حالا کو طرح پیغمبر، کو پیروزی، لیظهره ولدین، کو الان که کفر غالبه، که اینو نگید، یؤتکم کفلینه. اگر تو این دوران موندید دو تا بهره میبرید، حالا عرض میکنم، و یجعل لکم نورن، تو تاریکی هم نمیذارنتون، دوران دوران تاریکیه ولی تو همین دوران چراغی براتون روشن میکنن، با چراغ راه میرید، میرسید به عصر روشنایی مطلق که میشه عصر ظهور. ولی تو دوره غیبت هم تو این ظلمات چراغ داره مؤمن، یه نوری براتون قرار میده که با اون نور راه برید و یغفر لکم. تو این فضای ظلمت بنی امیه بنی عباس دامنتون آلوده میشه، معصوم که ما نیستیم، سرمونو به امام سپردیم، داریم میریم، البته یه عده سابقونن مثل سلمان ابوذر اونا، ولی ما بالاخره وقتی راه میریم خیلیا غبار رو دلمون میشینه، صفاتمون، اعمالمون، اموالمون، زندگیمون قاطی میشه یه خورده، با امام داریم راه میریم، ما با نور راه میریم. یغفر لکم والله غفور، این خطاهاتون هم خدا میبخشه. اگر کنار پیغمبر ایستادید، دوره غیبت دوره سختیه، دوره قبل از ظهور. از گرم غیبت به معنی فقط غیبت شخص امام نیست، غیبت دینه، غیبت ولایت امام، دوران غرق، دوره غلبه ولایت باطله. وقتی امام ظهور میکنن غلبه ولایت حق میشه، همه تو نورن، تو هدایتن، عقول کامل میشه، صفات رذیله رو امام دور میکنن. الان اون دوران نیست. تو این دوران دو تا موز بهتون میدیم، چراغ هم براتون روشن میکنیم، پاکتون هم میکنیم، نگران نباشید. آقا ما الان دستمون به امام نمیرسه، هر کجا میبینی قرواتیه دیگه، به خصوص آخر از زمان بعد مولعت ظلمن همه جا پره. خب من چجوری ازت میگه تو نگران نباش، تو را برو، من چراغ برات روشن میکنم، آلوده هم شدی من پاکت میکنم. والله غفورون، اصلا غفران و رحمت من مال شماست، مال اونایی که ایمان به رسول میارن، با او راه میرن، تو دوران ظلمات خودشون رو رهانه میکنن به دست دشمن. مثلا مغفرت من مال اوناست. لعلا یعلم اهل الكتاب، حالا یه نکته اینجاست که فلان من رحمتی عرض میکنم، لعلا یعلم اهل الكتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله، چند جور معنا شده. من معنای علامه طباطبایی رو عرض میکنم، میفهمن که اهل کتاب موقعی توهم نکنن که چیزی دست شما نیست، چون اهل کتاب بعضیشون مدعی بودن مثل یهود و اینا که هرچی از دست ماست، کسی دیگه چیزی نداره. اینجوری نیست، اینا متوهم نشن، عنایت میفرمایید. امکانات دست شماست، ما امکانات بر شما قرار دادیم، مدار و نبوت رو از نسل حضرت اسحاق برگردونی به نسل حضرت اسماعیل، دیگه هدایت اینجاست. اونایی هم که با حضرت نسل حضرت اسحاق، با حضرت موسی و حضرت عیسی را بعد بیان اینجا دنبال این پیغمبر، دیگه دست کسی چیز دیگه ای نیست، هرچی فضله اینجاست. شما کنار این پیغمبر بیستید به همه چی میرسید. اهل کتاب بی خودی نگن که اگه میخواید به خیر برسید باید با ما راه برید، همه خیر اینجاست، شما بیستید، نگران نباشید. اونا هم یه موقعی متوجه میشن که همه چی در دست شماست، دست اونا خالیه. نگن چیزی از فضل شما خدا به شما نرسیده. و ان الفضل بید الله یعطیه، میفهمن. این در سوره جمعه عرض کردیم، وقتی خدا اینو متعال نبوت رو به نبی اکرم داد، یهود و اهل کتاب مجادله کردن، گفتن خدا ما قبلا کتب آسمانی دست ما بوده، چرا پیغمبری رفته اون طرف؟ خدای متعال فرمود ذالک فضل الله یعطیه، مگه من میخوام کسی رو پیغمبر کنم از شما باید اجازه بگیرم؟ حالا از شما یه سوال میکنم، شما میخواد من قرآن به شما بدم، مگه شما تورات و انجیل رو حمل کردید؟ مثل الذین هم التورات ثم لم يحملوا كمثل الحمار، شما مثل حیوانی هستید که کتاب رو دوشتونه، شما حامل کتاب نیستید که. مگه چهار پا کتاب رو دوشش بذارن این حامل کتاب میشه؟ شما اون کتاب حمل نکردید، میگی قرآن هم به ما بدن، بعدم میگید کسی چیزی دستش نیست، هرچی هست دست ماست. مگه اختیار با شماست؟ این فضل خداست، خدا به این پیامبر قرار داده، به این پیامبر عنایت کرده، هدایت هم تو این مسیر قرار داده، شما میخواد بپسندید میخواد نپسندید. یه نقطه اهل کتاب اینو میفهمن که فضل دست خدا بوده، شما نگران نباشید، شما ایمان به این پیامبر بارید، با این پیامبر راه برید، من تو تاریکی راهتون رو باز میکنم، پاکتون میکنم، تطهیرتون میکنم، کفلین دو بخش دو رحمتم بهتون میدم. اهل کتاب هم میفهمن که ان الفضل بید الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل. پایان سوره با صحبت از فضل عظیم خداست، همونی که در وسط سوره برای سابقون بود. سابقون به فضل عظیم میرسن، به بهشتی میرسن که ارزها سما که ارزها که ارز سما و الارض. این فضل خدا در دست خداست، به هر کی بخواد میده، به این پیغمبر داده، به همراهان این پیامبر داده، تو دوره پیروزی ظاهر میشه، تو قبل از پیروزی هم اگه با این پیامبر راه رفتید تو دامن این پیامبرید، به این فضل میرسید. پاکتون هم میکنیم، تطهیرتون هم میکنیم، رهاتون هم نمیکنیم تو تاریکی، یه چراغی براتون روشن میکنیم، راه امامی براتون قرار میدیم، حواستون باشه با امامتون راه برید. حالا این کفلین هم من این دو سه تا توضیح بدم. یه روایتی، یه آیه‌ای در قرآن است در سوره مبارکه قصص، خدا میتواند راجع به بعضی از اهل کتاب میفرماد که ما دو تا اجر به اینا دادیم. راجع به بعضی از اهل کتاب میفرماد ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ما پیغمبر بعد پیغمبر، کتاب بعد کتاب فرستادیم که اینا راهشون رو پیدا کنن، متذکر بشن، امکان حرکت برشون فراهم بشه تو عالم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل من قبله هم به يؤمنون، اونایی که کتب آسمان قبلی و آسمانی قبلی رو تلقی کردن، کتاب حضرت موسی رو تلقی کردن، اونها به این کتاب هم ایمان میارن، به قرآن هم ایمان میارن. اونایی که تورات رو فهمیدن دنبال حضرتن، اونایی که انجیل رو فهمیدن، اما اونایی که نه، کتاب خودشون هم دست بردن و تحریف کردن و با عرض کنم منافقین امت خودشون راه رفتن، چون امت ها منافق داشته. روایت رو ببینید، همینطوری که تو امت ما منافق بوده، اوصیا رو کنار گذاشتن، تو امت حضرت موسی و عیسی و علی نبینا و آله ما علیهم السلام هم بوده، علی نبینا و آله و علیهم السلام اون موقع هم بوده. لذا داره اهل تابوت هم تو این امت هم تو اون امت هستن. کسایی که مردم رو از اوصیا جدا کردن در امت حضرت موسی اهل تابوتن، امت حضرت اهل... تو این امت هم اهل تابوتن، بدترین درکات جهنم. این کلی بوده این داستان. فهمت؟ اونایی که الذین آتیناهم الکتاب من قبله، کتاب بهشون ایتا شده، حامل کتب انبیا بودن، هم بهی یؤمنون، اینا به این کتاب هم ایمان میارن. و اذا یتلا علیهم، وقتی آیات قرآن پیغمبر ما قرآن برشون میخونی، قالو آمنا بهی انه الحق من ربنا انا کنا من قبلهی مسلمین، ما قبول داریم این حقه، ما اصلا منتظر همین بودیم، ما از قبل منتظر بودیم، ما از قبل وقتی با پیغمبر خودمون راه میرفتیم دنبال شما بودیم. وقتی این پیامبر میاد آماده آمادن، با انبیاشون راه رفتن، اون پیغمبرم طرحش اینه، اون امتشو میده دست نبی اکرم، میگه من اصلا شما رو آماده میکنم برید به این پیغمبر برسید، با او بعد سیر کنید. اولائکه یؤتون اجرهم مرتین، اینایی که با پیغمبر خودشون یه جوری را رفتن که دو دوره هدنه، تو دوره قربت، تو دوره که منافقین حاکم بودن در امت خودشون، دینشون رو حفظ کردن، خودشون رو به این پیغمبر رسولن، دو تا اجر میبرن. یه اجرشون اجر دینداریشونه، یه اجرشون مقاومت در مقابل طرح دشمن و رسیدن به این پیغمبره. اگر ایمان می آوردند و جبهه مخالفی نبود و سرشون رو مینداختن زیر راحت راه میرفتن، دو تا اجر نبود. تو دوران انبیای گذشته هم عرض کردم یه جریان نفاقی آمده، کارش اینه مسیر حضرت موسی رو تحریف کرده، مسیر حضرت عیسی رو تحریف کرده. لذا اونایی که با اونا را رفتن، با این منافقین را رفتن تو امت خودشون، دیگه به این پیغمبر نمیرسن. کثیر منهم فاسقون، از طرح پیغمبر خودشون بیرون رفتن، دیگه به این پیامبر نمیرسن. اونایشون که موندن، ما کتاب بعد کتاب برشون فرستادیم، خودشون رو رسوندن به این پیغمبر، دو تا اجر میبرن. البته قرآن میفهمد اینایی که این کارو کردن، اولئک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبروا، به خاطر اون استقامتی که کردن، منحرف نشدن، به شک کشیده نشدن، به تردید کشیده نشدن، به سمت دشمن نرفتن، به خاطر اون استقامت ها دو تا اجر میبرن. و یدرعون بالحسنة السیئه، اونا با حسنه سیئات رو رفع میکردن. اینا آدم های صابری بودن، یک صبوری پایته، دو یدرعون بالحسنة السیئه. در روایت داره سیئه یعنی ازائه، حسنه یعنی تقیه. یه جایی اگه طرح پیغمبرشون لو میرفت، اینا یه جوری با یه کار خیری میپوشوندن، دوباره نمیذاشتن تر دست دشمن بیفته. حالا اینا پیچیدگی یا کار دیگه. و من مارزقناهم، امکاناتشون هم کنار پیغمبرشون میآوردن. تو دوره که پیغمبر از دنیا رفته، اوصیا در غربتن، نفاق حاکمه، یه جایی باید با تقیه را بری، با پیچیدگی طرح را بری، حواسشون جمع بوده، امکاناتشون میآوردن، پایداری میکردن، یه جایی یک تر لو میرفت میپوشوندن، نمیذاشتن دشمن راه رو ببنده. میفهمد و اذا سمعوا اللغو اعرضوا، تو همون دوران هم اینجور نبود که هر کی حرف میزنه گوش بدن. اینا که درسته تو دوره غربت بودن، ولی تو دوره غربت انبیای خودشون از حرف لغو، از حرف لغو یعنی کلام دشمن، اذا سمعوا اللغو اعرضوا، دشمن یه حرف لغوی وسط میندازه، و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمال، قاطی نمیشیم ما با شما، ما با شما را نمیریم، که از لغو اعراض میکردن، از همراهی با دشمن در عمل اعراض میکردن. سلام علیکم ولا نمتقل جاهلین، ما دنبال جاهلی نرکت نمی کنیم. قول سلام داشتن، اینا علامات اون مؤمنی نیست که تو دوره قربت ارز کنم اوصیا انبیا دینشون رو حفظ کردن، رسیدن به این پیغمبر. ما ما هم همین کارو باید بکنیم. تو دوره غیبت همینه، تو دوره قبل از ظهور همینه. لذا وصلنا لهم القول ولقد وصلنا لهم القول، فرمود امام هم بعد امام. تو تعبیل این امت اینه، تو تعبیل امت‌های قبلی ما پیغمبر می‌فرستادیم، کتاب بعد کتاب. یه عده‌شون بودن که این کتب رو می‌فهمیدن، با این کتاب راه می‌رفتن، در دوره نفاق پایداری می‌کردن، صبوری می‌کردن، دوچار لغو نمی‌شدن، قاطی نمی‌شدن، عملشون با عمل دشمن یکی نمی‌شد، دوچار عرض کنم اضاعه و اشاعه و طرح و لوبدن نمی‌شدن، با حسنه و پیچیدگی تر می‌رفتن خودشون رو به این پیغمبر رسوندن. اینا دو تا اجر می‌برن، چون پایداری تو اون دوران خیلی کار سختیه. تو دوران غلبه منافقین اونایی که با حضرت مسیح را رفتن خودشون رو به پیامبر رسوندن، با حضرت موسی را رفتن از تورات استفاده کردن، به این پیغمبر ایمان آوردن، همین که قرآن رو براشون میخونی میگن که قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله، ما از قبل این پیغمبر مؤمن بودیم. اونایی که اینجوری رفتن دوتا مزد میبرن. حضرت فرمود به شما هم همین وعده رو خدا داده، فرمود آمنو بالله و رسوله، آمنو به رسوله، فرموده که یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله، تقوا داشته باشید، این پیغمبر رو ایمان بهش بیارید، با این پیغمبر تو دوره قربت راه برید، دو تا موز میبرید. این مال همون دوره قبل از ظهوره، دو تا اجر تکم کفلین من رحمته. همونطوری که اهل کتاب یعطون اجرهم مرتین، دو بار موز میگیرن اونایی که تو دوره قربت دین حضرت عیسی، تو دوره قربت دین حضرت موسی یه جوری با تورات و انجیل و با پیغمبرشون با اوصیا راه رفتن، یه جوری تقیه کردن و پیچیده عمل کردن که دشمن اونا رو باز نداره، خودشون رو رسوندن به این پیغمبر، دو تا مزد میبرن. شما هم که تو دوره غیبتی یعتکم کفلینه، این پیغمبر رو شک نکنید به خاطر طول غیبت، دوچار طول علمت نشید، دوچار قصاوت نشید، با خشوع و ذکر راه برید. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با این کتاب راه برید، با این ذکر راه برید، خاشعانه راه برید، دوتا مزد میبرید. امامن براتون قرار میدیم تو تاریکی، وصلنا لهم القول، امامن بعد امام. در باب امتهای سابقه پیغمبری بعد پیامبر میامده، کتاب میامده، شما هم در دوره قبل از ظهور براتون امام بعد الامام قرار میدیم. این همون یجعل له نورا یجعل لكم نورا تمشون به. در دوره غیبت ایمان به این رسول، یا ایها خطاب به مؤمنین ها، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دامنتون رو جمع کنید، شیطان خار میریزه، طرح نفاق هست، حیات الدنیا هست، طرح بخل هست، نمیذاره امکاناتتون رو بیارید برای امام زمانتون خرج کنید، دامنتون رو جمع کنید، این خارها دامن شما رو نگیره. در مورد این پیغمبر دوچار شک و تردید نشید، این پیغمبر ماست، قطعا ترش محقق میشه، مثل همه انبیا وعده به قیام بالقسطه. شما بیایید، اگر آمدید یعتکم که فرینه و یجعل لکم نورا، امام براتون قرار میدیم، دست و صورتتون رو میشوریم، پاکتون میکنیم، تطهیرتون میکنیم، میرسونیم به مقصد. اهل کتاب هم میفهمن که کار دست شماست، به اون نقطه ظهور کار خواهد رسید. اهل کتاب تلاش کنن که کار دست اونا باشه، این چیزا نیست، خدای متعال کار رو به وسیله این پیامبر و اوصیا به نتیجه میرسونه و شمایی که با این پیغمبر راه میرید، شما دارید درست راه میرید. ولو اینکه اهل کتاب بگن همه چیز دست ماست و این پیغمبر بگن، به این چیزا چیزی عوض نخواهد شد. این آیات تر حرکت با امیرالمومنین، هر حرکت با ائمه در دوران قبل از ظهور و رسیدن به دوران ظهور امام زمان، انشالله و خیلی هم سخته. لذا کسی اگر تو این دوران بمانه، که مؤمنین موندن ها، همین مؤمنین که میبینید الان بودن با امام زمان راه میرن، موندن، ما قدر این نعمت رو نمیدونیم، چون مفهمون رسیده خیال میکنیم قیمت نداره. السلام علیکه یا امین الله فی